بسم الله الرحمن الرحیم.
انما ولیکم الله، حتما ولی شما الله و رسوله و رسول خدا و الذین آمنو، مؤمنینی هستند که یقیمون الصلات، نماز به پا می‌دارن، و یعطون الزکات و هم راکعون، زکات را در حالت رکوع میدن، و یعطون الزکات و هم راکعون، و زکات میدن در حالتی که رکوع میکنن. این آیه 55 سوره مائده گفتیم که شأن نزولش را ده ها نویسنده سنی و صد ها نویسنده شیعه فرمودن که راجع به کیه؟ راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام. شأن نزولش داستانش این است که یه روزی در مسجد پیامبر بوده، سلمان بوده، امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، علی علیه السلام در حال نماز بوده، نماز استحبابی، سائلی و فقیری آمده گفته به من کمک کنید. کسی کمک نکرده. علی علیه السلام در انگشتر کوچک خنسر دست راستش انگشتری بوده، همینجوری که تو رکوع بوده دستشو دراز کرده که اشاره کرده که بیا بردار. اون صاحب اومده انگشتر رو در آورده رفته. پیغمبر دعا کرده که خدایا همونطوری که به موسی گفتی، موسی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، از خانوادم یه نفر کمک و وزیر من قرار بده که پشت من رو محکم کنه و تایید من کنه، از اهل منم یه نفر وزیر قرار بده و اون علیست. بعد از این جریان بلا فاصله فرشته وحی جبرئیل امین آمده آیه را آورده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. خب اینا رو صحبت کرد. مخالفین ما حرفای زدن و گفتن که این آیه شأن و نزولش راجع به امیرالمؤمنین هست، ولی معنای ولی به معنای سرپرست و امام و جانشین و رهبر و اینها نیست، بلکه به معنای یار و دوست و اینهاست که گفتیم. اشکالات مختلفی به کار بردن و ایرادات گوناگونی داشتن. یکی از ایرادها اینه، گفتن در موقع نزول آیه پیغمبر زنده بوده یا نه؟ بله، اگر پیغمبر زنده بوده و طبق این آیه خدا علی را ولی معرفی کرده، در یه زمان که نمیشه دوتا ولی باشه. میشه دوتا ولی باشه؟ چون پیغمبر بوده اونا. میگیم اگر ولی را به معنای خلیفه‌ای که تو میگیری بگیریم، دوتا رهبر، دوتا رهبر سیاسی اجتماعی نمیشه. اما اگر ولی به معنی است که ما میگیریم که اولا به تصرف سزاوارتر به دخل و تصرف در اموال و انفس مردم میشه، همونطوری که الان همه مسلمان ها میدونن یه بچه احتیاج به قیم و سرپرست داره، در آن واحد هم پدرش اولا به تصرفه هم پدر بزرگش. غیر از اینه همه فقه شیعه و سنی میگن هم پدر و هم پدر بزرگ در آن واحد بر انسان میتوانن اولا به تصرف کنن و تصرف کنن. بس نداره. امیرالمومنین علیه السلام اگر این آیه بگه که علی علیه السلام فقط جانشینه، اولا شما رو رد میکنه و بعد ما میگیم از جانشین بالاتر گفته، جانشین سیاسی گفته، ولی یعنی اولا به تصرفه، سرپرست. اگر به معنای اولا به تصرفه میشه دو نفر باشن همطور که بودن در زمان حیات پیغمبر، وقتهایی که امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر میفرستاد جنگ به عنوان نماینده خودش، رهبر جنگ. امیرالمومنین ولایت در جنگ داشت یا نه؟ بله. پیغمبر ولایت داشت یا نداشت؟ هم پیغمبر ولایت داشت هم امیرالمومنین داشت. البته اینا طولی بودن، یعنی اول پیغمبر داشت، زیر سایه پیغمبر امیرالمومنین ولایت داشت. میشه. خب این ولایت امیرالمومنین اعمال هم کرده؟ بله که اعمال کرده، خیلی هم اعمال کرده. در جاهایی که پیغمبر میرفتن جنگ، علی رو میذاشتن در مدینه به عنوان جانشین خودشون و اداره امورات، دخل میکردن، تصرف میکردن، کار میکردن، پیغمبرم اعتراض نمیکرد. هم پیغمبر اولا به تصرف بود و ولایت داشت، هم علی علیه السلام اولا به تصرف داشت بود و ولایت داشت و تصرف میکرد، هم در مدینه در غیاب پیغمبر، هم در جنگ ها موقعی که بود در حالی که پیغمبر زنده بود. پس اینی که آقای فخر رازی اشکال فرمودن به این که دوتا شاه در یه اقلیم نمی گنجه، اگه شاه باشن نمی گنجه، اما اگر ماه باشن، صد تا ماه هم باشن، نورشون مزاحم هم دیگه نیست. پس انما ولیکم الله با زمان و حضور پیغمبر امیرالمومنین ولایت دارن، سرپرستی دارن، اما ولایت و سرپرستی پیغمبر چیه؟ بالاتر از ایشونه. موقع که پیغمبر از دنیا رفتن رحلت کردن، ایشون بالاتر از سرپرستن. خب آیا این ولایتشون رو در زمان پیغمبر هم اعمال کردن یا نه؟ خیلی جاها اعمال کردن، از جمله حضرت رسول حضرت محمد عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمومنین رو فرستاده بودن جنگ یمن با قبیله بنی زید. اونجا داستانی پیش آمد، یه جاریه ای بود که امیرالمومنین علیه السلام بنابر مصلحتی که به اصطلاح الان عرض نمی کنم مفصله، چون باید داستانش رو از روی کتابای خود سنی هم هست بخونم، این جاریه رو گذاشتن ندادن به کسی، گذاشتن برای خودشون که بیارن مدینه. یه کنیزی بود، اینا خیلی داغ کردن. قبل از این که پیغمبر به اسلام امیرالمومنین علیه السلام بیاد به مدینه برسه و خدمت پیغمبر عرض گزارش کنه و گزارش جنگ رو بده، یه چند نفر پیکا ماشین سریع السیر گرفتن و سریع اومدن خدمت پیغمبر. یا رسول الله، با اسلاما با اسلاما، علی که فرمانده جنگه یه جاریه رو برای خودش برداشته نداده به دیگران تقسیم نکرده. پیغمبر اکرم عصبانی شدن خیلی، گفتم مگر شما نمیدونید که علی ولی کل مؤمنین و مؤمنات، یعنی ولایت امیرالمومنین رو در زمان حیات خود پیغمبر اثبات کردن. پس بنابراین این که شما میگی که دوتا ولی در یه زمان نمیشه، دوتا ولی در یه زمان میشن، تو که شده هم پیغمبر بود و هم امیرالمومنین علیه السلام بود. آیه رو دقت کنید، انما ولیکم الله، این است و جز این نیست، که ولی شما خداست و رسول خداست. والذین آمنو، کسانی هستن که ایمان آوردن. این کسانی هستن که ایمان آوردن لفظ جمعه. والذین آمنو، کسانی هستن که ایمان آوردن. الذین یقیمون الصلاة، کسانی هستن که نماز به پا دارن. و یؤتون الزکات، زکات میدن. و هم و آن جمع، راکعون، در حالت رکوع هستن. که در این آیه امیرالمومنین رو به لفظ جمع معرفی کرده، والذین آمنو، کسانی هستن که ایمان آوردن. این والذین جمع، آمنو جمع، الذین دوباره جمع، سه تا، یقیمون جمع، یؤتون جمع، پنج تا، و هم شش تا، راکعون هفت تا. هفت تا واژه جمع آورده و مقصود از این افراد امیرالمومنین علیه السلام هستن. این شرح نزول آیه. این آقای امام المشککین و نیز دیگرانی که اشکال کردن به تبعیت از ایشون اومدن گفتن که جمع او که نمیشه برای فرد به کار برد، این مجازه. حقیقت و مجاز، حقیقت، حقیقت یعنی لفظ در معنای واقعی خودش به کار بره، مجاز یعنی لفظ در معنای غیر حقیقیش به کار بره. مثلا میگم که سید محمد علی شیره، این شیر که به سید محمد علی اطلاق شده، چون ایشون شیر نیست و من فقط تشبیه میکنم، این میشه معنای مجازی، برای اینکه ایشون خیلی شجاعه و چون قوی هست مثل شیره بهش میگیم چی؟ شیر. اما اگر گفتیم که باغ وحش رفتیم، اونجا یه شیر خیلی بزرگی گذاشتن، این شیر وقتی گفتیم اون شیر باغ وحش میشه حقیقت، لفظ در معنای حقیقش به کار برده شده. اما وقتی برای یه مرد شجاع به کار بردیم، لفظ در معنای مجازی به کار برده شده. این آقا اومده گفته که لفظ جمع، آخه اینجا گفته کسانی که ایمان آوردن، کسانی که نماز میخونن، کسانی که زکات میدن در حالت رکوع، همش به لفظ جمع به کار برده. باید بگه کسی که ولی شما خداست، رسول خداست، کسی است که ایمان آورده، نماز میخونه، روز و زکات میده در حال رکوع، اما همش جمع به کار برده. جمع مجازه.
جوابش چیه؟
حالا میخوام در این جنبه بگیم، بگیم که آیا این اولین آیه ایست که ما ادعا میکنیم که راجع به اولا که شأن نزول سنی هم نقل کردن، شیعه هم نقل کردن، خیلی که دست و پا زدن، اومدن گفتن که بعضی ها گفتن شأن نزول برای برائه ابن عازبه، برای کسی دیگه است، برای کسی دیگه است. اما بیشتر مفسرین و همه مفسرین چیه و ائمه گفتن چی؟ گفتن این آیه شأن نزولش کیه؟ راجع به امیرالمومنین علیه السلامه، همون داستانی که عرض کردم. اما آیا غیر از این آیه که شیعه ادعا می کند و سنی هم می نویسد که شأن نزول این آیه راجع به امیرالمومنینه، در قرآن کریم آیه دیگری نداریم که در اون آیه جمع آمده باشه و مقصود یه نفر باشه؟ داریم. قبل از این یه نکته ادبی رو بگم. البته تا اونجایی که میشه ما باید الفاظ رو به معنای حقیقیشون بگیریم نه مجازیشون. یعنی چی؟ یعنی جمع را معنای جمع بگیریم. اینجا هم همینطوره. منظور از الذین آمنو معنای جمعه. یعنی الذین در جمع به کار رفته، اما مقصود از مصداق، مصداق فرده، یعنی مجاز نیست. دقت کنید. یه وقت میگم شیر، منظورم از شیر سید محمد علی شجاعه، این مجازه. اما یه وقت میگم شیر، منظورم از شیر حیوان درنده باغ وحشه یا جنگله، اما منظورم هر حیوانی نیست، یه حیوان خاصه، یه فرد خاصه. در اینجا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، منظور از جمع معنای جمعه، یعنی الذین در جمع به کار افتاده، لذا من اینجوری معنا کردم. ولی شما خداست، رسول خداست، مؤمنانن که نماز میخونن، روزه میگیرن و در حالت زکات میدن و در حالت زکات، در حالت رکوع زکات میدن. جمع معنا کردم. میگم آقا مقصود از این آیه کیه؟ امیرالمومنین که یه فرده. این مسئله در قرآن بسیار تکرار شده که مرحوم امینی رضوان الله علیه بنا به نقل سنیان 20 مورد رو، 20 آیه رو آورده، نشون داده که منظور از این آیات با اینکه جمعاً فرد و یعنی در آیه واژه جمع آورده شده، به همون جمع به کار رفته، اما مقصود و مراد آیه کیه؟ یک فرده. تمام این 20 مورد را مرحوم علامه امینی از کتاب‌های اهل تسنن نقل کرده. کتابی که دست منه القدیر جلد 3 عربی، از 11 جلد چاپ اول. آیه اول، آیه 181 سوره آل عمران، آیه 181 سوره آل عمران. الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، اونایی که میگن خدا احتیاج داره و ما بی نیازیم. الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنياء، این الذين قالوا چیه؟ جمع دیگه، یعنی چی؟ کسانی که گفتند خدا فقیره و ما بی‌نیاز هستیم. میگن که کسی که اینو گفته حی ابن اخطب، یه نفر بوده. حی ابن اخطب وقتی پیغمبر دعوتش کرد جز کسانی است که ایمان نیاورد، گفتش که خدا نیازمنده و ما بی‌نیازیم. اکرمه که جزء راویان حدیث تفسیر اهل تسننه و سدی و مقاتل و محمد ابن اسحاق که 4 تا از راویان اهل تسنن هستند، گفتن منظور از او نحاس ابن آزوراس که این حرفو گفت. خازن گفته، عرض کنم علت این که فرد را جمع گفته اینه، یه نفر اینو گفته، ولی چون بقیه یهودی بوده این دومی، ولی چون همه یهودیا به این حرف راضی هستن که این گفته، لذا گفته الذین قالو، به همه نسبت داده. پس منظور از این الذین قالو کیه؟ یه نفره، یا حی ابن یا اخطب یا نحاس ابن آزوراست. این مسئله در تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 294، تاریخ ابن کثیر جلد 1 صفحه 434، تفسیر خازن جلد 1 صفحه 322 نقل شده، همه مال اهل تسننه. خدا رحمت کنه علامه امینی رو. ببین چه کرده که ما خیلی راحت از روش اینجا میخونیم، شما هم نشستین تو اتاق گرم میشنوین، منم جای نرم و گرم نشستم دارم فقط میخونم. ایشون دونه دونه اینها رو گشته پیدا کرده تو این هزاران هزار کتاب و نقل کرد. آیه دوم، و منهم الذین یؤذون النبی، یه عده ای از مردم هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن و یقولون هو اذنون، میگن پیغمبر گوشه، هرچی میگن مردم گوش میکنه یعنی میشنوه. این آیه در سوره توبه آیه 61 است. منظور از این کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن و میگن که پیغمبر گوشه کیه؟ یکی از منافقین است، یا جلاس ابن سویلاس، یا نبتل ابن هرته، یا عتاب ابن قشیره. خود سنیان رو نوشتم. خب کجا مراجعه کنیم؟ تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 192، تفسیر خازن جلد 2 صفحه 253، اصابه جلد 3 صفحه 2549. پس منظور از این کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن و میگن پیغمبر گوش میده، همش گوشه، گفته کسانی که، منظور از این کسانی که چند نفره؟ یه نفره به تفسیر اهل تسنن. آیه سوم، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. من باید اینو داستانشو برای شما یک کمی بگم که این آیه رو بتونم معنا کنم. قدیما میدونیم که غلام زر خرید داشتن، بله، که غلام های زر خرید رو گاهی مکاتبه میکردن. مکاتبه یعنی چی؟ یعنی نامه برای هم دیگه مینوشتن؟ نه، مکاتبه یعنی این بود، به غلام میگفتن بنویس اگر به من 1000 تومان دادی در طول یک سال کلت آزاد میشی. اینو میگفتن مکاتبه، یعنی قراردادی مینوشتن که غلام کار کنه یه چیزی به مولای خودش بده، اندازش هم مشخص کردن، آزاد بشه دیگه مال خودش باشه. اینو میگفتن مکاتبه. قرآن میگه الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اون کسانی که از برده های شما میخوان که مکاتبه کنن با شما، فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، با اونا مکاتبه کنید و این کارو بکنید اگر خیلی در اونا میبینید. سوره نور آیه 33، الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یعنی اونهایی که از کسانی که شما مالکشون هستین مکاتبه میکنن. در روایات اهل تسنن گفتن که این درباره سبیح آزاد شده هویت ابن عبدالعزاز، یک برده بوده، یک غلام زر خرید بوده، آزاد شده هویت ابن عبدالعزاز، میگه من مملوک هویت بودم، ازش خواستم که بیا با من مکاتبه کن. اون وقت قرآن درباره من نازل شده، خود اون مولا گفته، یه غلام زر خرید از مولای خودش خواسته که با اون مکاتبه کنه، اون آزاد کنه، قرارداد ببنده. آیه نازل شده به صورت چی؟ والذین یبتغون الکتاب. این مسئله در کتاب تفسیر قرطبی جلد 12 صفحه 244، استلغابه جلد 3 صفحه 11، اصابه جلد 2 صفحه 776 هست. سه تا آیه گفتیم که جمع گفته، منظورش فرده. چرا شما میگید که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون جمعه، نمیشه منظور امیرالمومنین علیه السلام باشه؟ جمعه، ولی منظور امیرالمومنین علیه السلامه. چهار، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونهایی که اموال یتاما رو، ایتام رو به ظلم میخورن، گویا که در شکمشون آتش میخورن. سوره نساء 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، البته قانونش اینجوری، هر کی اینجوری باشه اینجوریه، ولی این درباره کی نازل شده؟ مقاتل ابن حیان که از مفسرین درجه یک اهل تسننه، گفته این درباره مرثد ابن زید قطفانی نازل شده که اموال یتامى رو میخورد. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 53، اصابه جلد 3 صفحه 397، جمعه ولی به فرد اطلاق شده. آخرین آیه‌ای را که عرض می‌کنم آیه مباهله است، یه سنی و شیعه، هیچ کس درش شک نداره. آیه مباهله چیه؟ نصارای نجران هر چی پیغمبر دعوتشون کرد ایمان نیاوردن. پیغمبر فرمود حالا که ایمان نمیارید، قهر منم قبول نمیکنین، دل قاطع کنندم ندارین، بیان بریم با هم مباهله کنیم. مباهله یعنی چی؟ یعنی شما منو لعنت کنین اگه من پیغمبر دروغگویی هستم، منم شما رو لعنت کنم اگر به اصطلاح شما بی خودی عناد میبرزید. گفتم باشه. روز شنبه، جمعه، یه شنبه در یه روزی قرار شدم برم بیرون شهر خوباشون رو جمع بکنن لعنت کنن همدیگر. آیه اینجوریه: قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. همش جمعه. پیغمبر بگو که بیاین فرا بخوانیم پسرانمون رو و پسرانتون رو، زنانمون رو و زنانتون رو، و فرزندانمون رو و خودهامون رو و خودهاتون رو، اونایی که به منزله خودمون هستن. همه سنی و شیعه نقل کردن مخالف و موافق که پیغمبر وقتی آمدن دست امیرالمومنین به عنوان انفس، دست حضرت زهرا به عنوان نساء، دست حسنین رو به عنوان ابنا گرفتن آوردن. گفتن انفس یه نفر آوردن، گفتن نساء یه نفر آوردن. برزنه پس جمع در فرد به کار رفته. در قرآن کریم بیش از 100 آیه هست که جمع، ولی شأن نزولش فرده و خود سنی هم گفتن. اینم نقل مرحوم علامه امینی در جلد سوم الغدیر عربی که 20 آیه رو فقط ایشون آورده، شأن نزولاش هم از سنی آورده که همه اینا جمع آورده شده به صیغه فرده. ماها هم در ادبیات خودمون اینجوری میگیم: اونایی که دلتون میخواد این بحثو خوب بشنوین 20 دقیقه بعد تشریف نیارین، سر ساعت تشریف بیارین. اونایی که مسئولیت جلسه ما رو دارین یه 10 دقیقه زودتر بیان اینجا کارا ردیف بشه. اینجوری میگیم اونایی که یه نفره، منظور از اونایی که آقای ایکسه. منظورم اینه که در فرهنگ ما هم اطلاق جمع میکنیم، اما منظورمون از جمع چیه؟ یک نفر هست. این هم یک اشکال. اشکال دیگری کردن آقایون، یعنی دیدن که نمیتونن که به اصطلاح بپذیرن که امیرالمومنین علیه السلام در این آیه به عنوان اولا به تصرف و سرپرست همه جهانیان معرفی شده اند و به عنوان جاینشین پیغمبر در تمام شون الا تشریع شریعت و آوردن بعد. اومدن گفتن که شما میگید که امیرالمومنین زکات داده، در حال رکوع برای زکات داده. زکات که به واجب میگن، که زکات واجب میگن. اینی که ایشون انگشترشو داده، انگشترش که جز زکات واجب نبوده، جز صدقات بوده. خدا پدرتو بیامرزه، تو چقدر آدم منصفی هستی؟ قرآن مگه نخوندی؟ در تمامی آیات قرآن وقتی صحبت از زکات، دو بخشه، دو قسمه. یه سری آیاتی هست که از اولی که دین آمده و پیغمبری رسیده و راجب نماز صحبت کرده، همراهش گفته زکات نماز. نه منظور از نماز اینیست که ما میخوندیم میخونیم الان، نه منظور از زکات اینیست که توی زکات طلا و نقره بوده. منظور از نماز مطلق اتصال و پیوند با پروردگار بوده، منظور از زکات هم مطلق تزکیه مالی و صدقه بوده. تا نماز عمومی شده، زید که به اصطلاح خادم پیغمبر بودن و امیر المومنین علیه السلام از روز اول با پیغمبر پشتر پیغمبر نماز خوندن. خیلی جالبه ها که دشمنان وقتی می اومدن می گفتن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم چی کار میکنه؟ گفتن که یه عبادت خاصی میکنه که دلا میشه، میره رو خاک میفته، رو زمین میفته. سه نفرم پشترش وایستادن، دو مرد و یک زن. اون دو مرد امیر المومنین بود و زید، و اون زن که پشترشون بود حضرت خدیجه بود. خیلی مهمه. نماز میخوندن، اما نماز مردم، نمازی که برای مردم اومد چند سال بعد اومد. زکات هم که تو مدینه حکمش آمد. خب پس قبل از اینکه بیاد این همه آیات اولیه صحبت از صلات و زکات داشت، منظور از صلات چی بود؟ مطلق دعا، ارتباط پیوند با خدا و عبادت و بندگی. منظور از زکات چی بود؟ تزکیه مالی و صدقه. کی گفته که زکات منظور از زکات واجبه؟ الان الحمدلله الان همه چی اومده. موجم که بود حدود 40 سال موجم المفرس رو محمد فؤاد عبدالباقی که یک سنی موجم المفرس قرآن نوشت. الان دیگه خیلی دقیق تره، سی دی هایی که هست سرچ میکنه، ما لفظ زکیه رو یا زکبه رو میاریم، تمام زکاتایی که هست میاد در یه دقیقه کلید رو میزنی، پرینت میگیری و میاری. الان میبینیم چند تا آیه زکات درش به معنی زکات واجبه، چند تا زکات زکات هم. بسیاری از آیات قرآن زکات درش به معنای مطلق تزکیه مالی آمده. پس منظور هم زکات مستحب هم زکات واجبه. در اینجا به زکات مستحب امیرالمومنین علیه السلام به کار رفته است. شرح کنم، خیلی عرض کنم که اشکالاتی گفتن که اتفاقا اینجا آیاتی هم داریم، تفاسیر اهل تسنن هم اومدن و حرفای زدن که همین قرطبی که چند دفعه ازش نقل کردم یه عبارتی رو گفته که براتون میخونم. ایشون در آیه یوتون از زکات و هم راکعون قرطبی گفته یدل علی ان صدقه تتبع تسمى زکاتا. خود این آیه انما ولیکم الله دلالت میکند بر اینکه صدقه تتبع، تتبع یعنی مستحب، صدقه مستحب را هم زکات میگن. فان علیان قرطبی میگه، یکی از مهمترین و بزرگترین تفسیر نویسان اهل تسننه، میگه فان علیان تصدق به خاتمه فی رکوع، انگشتر خودش رو در رکوع صدقه داده. و هو نظیر قوله تعالی. یه آیه دیگری هم میاره میگه که در اینجاها زکات هم به معنای زکات مستحب هم به معنای زکات واجب به کار رفته است. این هم یک به اصطلاح اشکال و یک جواب. یه چیزی دیگه هم گفته و یعطون از زکات و هم راکعون. آخه تمام اینا میخوان هی اشکال کنن، بلکه این شأن نزول رو درباره امیرالمومنین علیه السلام از این آیه بردارن که بگن که این آیه راجع به علی و شأن امیرالمومنین علیه السلام نیست. گفتن که آیه اینه دیگه، انما ولیکم الله و رسوله، و کسانی هستن که نماز میخونن و زکات میدن در حالت رکوع. گفتن اون رو حالت رکوع یعنی حالت خضوع. اونی که علی علیه السلام اگر درست باشه انگشترشو داده باشه هم آیه درباره اون نیومده، درباره کسانی که میخواد بگه ولی شما کسانی هستن که در حالتی که زکات میدن حالت خشوع و خضوع دارن نه حالت تکبر. خب البته این در احکام ما آمده که در احکام ما آمده که وقتی شما زکات میدین حالت خضوع و خشوع بدین، حالا تواضع داشته باشین، طلبکار نباشین. زکات آدم میده، صدقه میده، باید نسبت به اون فقرا حالت خضوع خشوع کنه، متکبرانه نده، بلکه حالت خاضعانه و خاشعانه بده. ولی چه ربطی به این آیه داره؟ رکوع در لغت به معنای مطلق انحناس یعنی خم شدن. در قرآن هم هر کجا رکوع آمده به معنای انحناس. البته لازمه انحنا چیه؟ خضوع هم هست. وقتی میگم آقا خوش آمدین منحنی میشم، توش خضوع هم هست. پس رکوع توش خضوع داره، اما معنای رکوع خضوع نیست. معنای رکوع را خود لغت ها گفتن که به معنای انحناس. در قرآن هم هر جا رکوع به کار رفته اینه. به این اصلا بابا شأن نزول شما چرا فراموش میکنید؟ چرا حصر انما رو فراموش کردید؟ چرا معنای ولی را فراموش کردید؟ همه اینها دلائل قطعی و حتمی است برای اینکه این درباره امیرالمومنین که در حالت رکوع که خم شده بودن زکات دادن. رکوع هرگز به معنای خضوع نیامده، بلکه به معنای انحنا اومده. یه شخصی هست به نام زکریا ابن فارس، نمیدونم کجاییه، احتمالاً عربه. در سال 300 خورده ای، یعنی تو دوره غیبت صغرا 329، احتمالاً یا غیبت صغرا یا به اصطلاح اوائل غیبت کبرا، ایشون یه کتاب لغت نوشته، سنی هم هست، به احتمال قوی سنیه. این اومده چیکار کرده؟ تمام لغات رو ریشه‌شو پیدا کرده که این لغت در اصل به چه معانی هست. خیلی معروفه این. اسمش هست معجم و مقاییس لغه. خب این معنای رکوع رو معنا کرده. گفته رکعه اصل واحد، یعنی لغت رکوع و رکعه یک اصل بیشتر نیست، یعنی در اصل یه معنا بیشتر نداره. یدل على انحناء الانسان و غیره، دلالت میکند برای اینکه انسان منحنی میشه، خم میشه یا غیر انسان. یقال اذا رکع الرجل، رکع الرجل اذا انحنا، گفته میشود رکع الرجل موقعی که کسی چیکار کنه، خم بشه و منحنی بشه. و کل منحنن راکعون، هر کسی که منحنی بشه و انحناب خم بشه بهش میگن راکع. وقت یه حدیثی هم از پیغمبر میآورند. ببینید قدیمی ترین لغت که معجم مقاییس اللغه هست، رکوع را به معنای انحنا و خم شدن معنا کرده. امیرالمومنین علیه السلام انگشترش را صدقه داده در حالتی که خم شده و منحنی بوده و حالت رکوع داشته، اینو هیچ معنای دیگری هم نمیشه کرد. آقای فخر رازی شما میگید لفظ باید به معنای حقیقیش حمل کرد، معنای حقیقی رکوع چیه؟ خم شدن و انحناست. چرا شما میخواید معنای مجازی ازش بگیری که خشوعه؟ خشوع لازمه انحناست. آدم وقتی که به اصطلاح منحنی شد، وقتی که خم شد، حالت خشوع هم پیدا میکنه. آخرین اشکالی که امشب نقل میکنم راجع به آیه ولایت این است که روشن فکران میگن، میگن که شما میگید که امیرالمومنین علیه السلام اینقدر حالت حضور قلب داشته که یک تیری در پاش بوده، که مولوی هم شبستری هم گفته، شیخ محمود شبستری عارف معروف سنی در شعرش گفته که وقتی که میخواستم به اصطلاح اون تیر رو از پای علی در بیارن، اینقدر سخت بوده که نمیشده، گذاشتم علی علیه السلام رفت تو نماز، رفت تو حال رکوع و سجده که کاملا از خود بیخود شد، تیر رو در آوردن، علی هم متوجه نشد. حالا این حرف درست به درست نیست، من روش کاری ندارم. حرف اینه که علی علیه السلام اگر اینقدر حضور قلب داشته، چرا اصلا صدای فقیر رو شنیده؟ چطور امیرالمومنین علیه السلام به خدا اینقدر متمرکز شده و سائل رو صداشو شنیده؟ اینم اشکال آخری است که اینی که روشن فکران میگن، شما خیال نکن مال امروزه، از زمان فخر رازی و قبل از فخر رازی، به خاطر اینکه خراب کنن این داستان نزول آیه انما ولیکم الله راجب امیرالمومنین علیه السلام، این اشکالو کردن. سه تا نکته من عرض میکنم، این سه تا نکته رو، یه نکتهشو همتون خوب میفهمین برای اینکه همتون اهل عشقین، مخصوصا این پسرهایی که میگن مادر بزرگای پیدا کردن عاشقشون شدن خوب میفهمن، اون دخترایی هم که عمو جونشون رو پیدا کردن عاشق شدن من خوب میفهمم. مثلا میگم من خودم برام پیش اومده، هم در جهت علاقه شدید نسبت به یه دوستم یه استادم، هم در قسمت دیگه. الان اینجوری عرض میکنم، شما الان 10 روز دیگه ژانویه است، این جشن ایام ژانویه و کریسمس که میشه، خیلی از دانشجویان مقیم کشورهای خارج و دانشگاه‌های خارج میان کشورهای خودشون، فرودگاه قلقله میشه، همه میرن استقبال. این به اصطلاح سالن جدید فرودگاه که خیلی شماره دوست مثل این که خیلی شلوغه و خارجی ها از اونجا، پروازهای خارجی از اونجا میان، قلقله است. حالا یه نفر دوست اومده، نه مادر دوستشو میشناسه، نه برادرشو میشناسه، نه هیچ، فقط اومده که دوستش وقتی میاد ببینه تو اون قوغا. اون دوستش هم قد بلنده، معمولا هم موهاشو از راست به چپ شونه میکنه، از وسط فرق باز میکنه، مثلا نه از کنار، قیافش هم اینجوری بوده. این وقتی میاد اصلا دیگرانو نمیبینه، دیدین دقت میکنین، دیگران اصلا نمیبینه، هر قد بلندی براش جلب توجه میکنه، هر کسی که موهاش فرق از وسط واکنه براش جلب توجه میکنه، حتی تو بلنگو که پیج میکنن مثلا اسم اون پسر آرشه، مثلا میگم همینجوری میگم، تا پیج میکنن اصلا جملاتو نمیفهمه، اما اگر یه چیزی توش باشه شبیه آرش میشنوه. اینجوری هست یا نه؟ تو اون شلوغ هممون همینطور هستیم، ما نشستیم اینجا تو فرودگاه با هم دیگه صحبت میکنیم، پیج میکنه، اصلا نمیفهم چی میگه، اما یه اسمی شبیه اسم ما رو بگن گوشمون براق میشه. اصلا انسان خاصیتش اینه که نسبت به چیزایی که حساسیت داره، هر چقدر حواسش جای دیگه باشه، اون مورد حساسیت خودش رو میبینه و میشنوه. بارها شده که تو شلوغی ها شما دنبال یک کسی میگردید، از بهترین آشناهاتون از شما به اصطلاح سلام علیک میکنن، با شما گفتگو میکنن. آقا من به شما سلام کردم شما نشنیدین. میگه من یادم نیست. میگه به من نگاه هم کردی. آدم گاهی نگاه میکنه اما نمیبینه. جالبه، نگاه میکنه میگه به من نگاه کرد. میگه به خدا، یعنی چشم تو چشم میفته ولی چون حواس جای دیگه است اصلا نمیبینه. این حساسیت برای همه هست. امیرالمومنین علیه السلام به یک کسی حساسیت داره، اونم خداست. سائله که اومده اسم خدا رو برده، گفته انفقونی فی سبیل الله، انفقونی فی سبیل الله، یا گفته که من سائلم در راه خدا چیزی به من بدید. اسم محبوبشو برده. نمیشنوه؟ میشنوه، خوبم میشنوه، برای اینکه نسبت به اسم خدا حساسیت داره. امیرالمومنین وقتی حضور قلب پیدا میکنه نسبت به دنیا حساسیت نداره، اما نسبت به محبوبش و هر چیزی که رنگ محبوبش داشته باشه حساسیت داره. این یک. نکته دو، امیرالمومنین علیه السلام رکعات نمازش رو میشمرده یا نه؟ یا اینقدر حضور قلب پیدا میکرد از خود بیخود میشده که 3 رکعت 8 رکعت میخونده؟ 3 رکعت میخونده. یعنی حضور قلب با تنظیم رکعات نماز مناسبت نداره. رکعات نماز میدونه با 3 رکعت حواسش هست، چون حواسش همش با اونه. اون دوست داره تو 3 رکعت نماز بخونه، نه 3 رکعت و نیم، نه 4 رکعت، نه 6 رکعت، 3 رکعت نماز مقبوله. پس اون حضور قلب داره اما رکعاتش رو میشماره، رکوع رو میفهمه کی رکوعه کی سجوده. حضور قلب با دقت در این امور منافات نداره. 3، خدا الهام کرده به امیرالمومنین که یه فقیری هست توجه کن. این مهمه، محاله؟ محال نیست. امیرالمومنین علیه السلام، نه امیرالمومنین که امام الاولینه و برترین آفریدگان است بعد از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، آدم های خیلی معمولی هم گاهی بهشون الهامات میشه. همه شما ها که نشستید، همه ما، من که خیلی برام اتفاق افتاده، هم در دیگران دم هم در خودم. نه اینکه خیال کنین که من آسیاب بالا نمیدونم باغ پایین از نظر معنوی، هیچ، آدم زیر صفرم، ولی گاهی آدم به یه چیزای با آدم الهام میشه. امیرالمومنین نمیشه بهش الهام بشه که این فقیر به بهش کمک کن. نکته بعدی، اصلا داستان شأن نزول آیه راجع به امیرالمومنین علیه السلام رو روایات ائمه به ما میگن اون سائل فرشته بوده، سائل معموله نبوده، فرشته بوده. خدا این فرشته رو فرستاده برای اینکه امیرالمومنین رو امتحان کنه، برای اینکه امیرالمومنین صدقه بده در حال رکوع، برای اینکه بعد پیغمبر دعا کنه، بعد آیه نازل بشه. در ضمن این داستان ولایت و سرپرستی و اولا به تصرف بودن امیرالمومنین علیه السلام رو اعلام بکنه، این کجاش اشکال داره؟ اصلا خدا این کارو کرده که روایات ما این رو مفصل ائمه ما بیان میکنن که داستان داستان فرشته بوده. خدا گاهی این کارو کرده، نظیرم داره. اسم خضر رو شنیدین؟ خضر کیه؟ یه پیغمبریه. زنده است یا مرده؟ زنده است. حضرت خضر از زمانی که با حضرت موسی بود و از قبلش زنده است، هنوزم زنده است. یکی از کارگزاران و صندوقداران امام عصر با هنا فداست. خیلی عمر کرده. برخلاف امام زمان که سن زیاد داره، موهاش مشکیه، در قیافه 35 تا 40 ساله هستن طبق روایات، حضرت خضر سر و صورتشون سفیده، به صورت پیر مرده. در کتاب اصول کافی احادیثش هست، تو سنیام هست. گاهی برای روشن شدن به اتمام حجت، حضرت خضر به صورت ناشناس می اومده خدمت ائمه، از ائمه در حضور اصحابشون سوالاتی میکرده، حضرت جواب میداده، حضرت جواب میدادن. هی سوال میکرده، خیلی آدم پخته است، خیلی آدم عالمه، اون از کی تا حالا چقدر داستان بلده، چقدر خاطره داره. اگر خاطرات حضرت خضر رو بنویسین، چند هزار سیدی میشه با میکای بالا از این سیدی ها فشرده، زیب آن زیب، خیلی معلومات داره. لذا بلدش چی سوال کنه چی جواب بده. درباره ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام گاهی بحث که میشد حضرت خضر یا پوشیه میزد، نقاب میزد، چون اون وقت رسم بوده مردم نقاب میزدن، نقاب میزد میومد مینشست به صورت یه عرب ناشناس صحبت میکرد، یا هم که نه قیامش باز میکرد بعدم غیب میشد. که در یکی از داستانان که تو کافی داره، حدیث الیاس معروفه، اومده راجب تفسیر قرآن و تعویل و راسخون در علم اومده سوالاتی کرده از حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خدمتشون حسنین هم بودن. بعد حضرت فرمودن که بریم ببینیم دنبال این آقا کی بوده، میان دم در میان نیست، هر جو بالا پایین. بعد برمیگردن میگن ندیدیم. بعد حضرت میخندن میگن دیگه نمیبینینشون. چرا نمیبینیم؟ کجا رفته؟ اصلا آسمون رفته؟ زمین رفته؟ میفرمان اون حضرت خضر بود، اومد و سوال کرد و جوابش شنید و رفت، برای اینکه اتمام حجت بشه. لذا در داستان آیه ولایت هم ما روایاتی زیادی داریم که اون سائل و اون گدایی که آمده سوال کرده و کسی بهش چیزی نداده، امیرالمؤمنین علیه السلام در حالت رکوع انگشترشو داده، کی بوده؟ فرشته‌ای بوده از فرشتگان خدا مأمور بوده که این کار رو انجام بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.